الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين بناس که اصل دوم کتاب رو با هم دیگه یه تأملی درش داشته باشیم. در این فصل دوم اینجور میخواییم بحث رو شروع کنیم که معنی توهم از منظر دینی چیه، بعد از نظر عقلی و فلسفی چیه که فصل سوم میشه، و بعد ادله‌ای که فرهنگ غرب گرفتار توهم است رو با همدیگه مرور میکنیم و ببینیم همین طور هست یا نه. در همین فصل دوم همون صفحه 25 رو نگاه کنیم، میگه نظری که امروز در محافل شناخت شناسی یا اپیستمولوژی که دنیا مطرح است این است که میگوید فرهنگ غرب از نظر معرفتی سراسر بر مبنای توهم و خیال بنا شده، نه بر مبنای آگاهی بر واقعیات عالم هستی. بعدم تذکر میده که البته این توهم که ما میگیم توهم معرفتی است، نه توهم سیاسی و بحثای سیاسی که مطرح است، نه اصلا مورد بحث ما نیست. اون وقت اصلا یه بابی در ذهن ما باز میشه که آیا واقعا آدم ها در معرفت خودشون تفاوت معرفتی به جهت اینه که از زوایای مختلف یه پدیده رو نگاه میکنن یا نه بعضی موقع تفاوت معرفتی از اینه که اصلا وارونه میبینه. دوتا باید تفکیک بشه. با یه وقت میگویم فلانی دقیقه در شناخت مسئله، بعد میگویم فلانی عدقه، یعنی بیشتر از اون یکی نگاه میکنه. هر دو درسته، مثل پیامبرا با هم متفاوتن، اما نه اینکه یکی درست میبینه یکی غلط، نه یکی دقیق میبینه یکی عدق. باز مثلا مثال میزنیم، مثلا برهان صدیقین ملا صدرا را با برهان امکان و وجوب ابن سینا در نظر بگیرید، هر دو دارد به واقعیت وجود حضرت رب العالمین نظر میکنه، یکیش که غلط نیست یکیش درست، ولی میگیم که این نگاه ادب. مثال باز برای اینکه این روشن بشه، نور بیرنگ شدید با نور بیرنگ ضعیف، مثلا شما ببینید در نور سبز شما واقعا بعضی چیزها غلط رنگش رو میبینید، اما در نور بیرنگ ضعیف با نور بیرنگ شدید در هر دوتاش درست میبینید، هرچند که یکیش شدیدتر است. این اول بحث است که ما باید اینا را حواسمون باشه. نگاه توهم آمیز یعنی نگاهی که اصلا نظر به واقعیت نداره، فکر میکنه داره واقعیت را میبینه. خب ادعامون تو این صفحه اینست که ما باید ببینیم بعضیها واقعا نسبت به واقعیت بیگانند. خب در صفحه 26 هست که خن از این پاراگراف آخر صفحه 25، مسلم است که بعضی از مواقع انسان با خیالات خود زندگی میکنه و در نتیجه خیالات خود را پیگیری میکنند. و حالا عده‌ای معتقدند انسان تحت تأثیر هستی شناسی غربی چنین شرایطی داره. من تو پاورقی عرض کردم، توصیه هم میکنم این کتاب را بخونه. شخصیتی هم در فرانسه زندگی میکردم، ایشون با اینکه استاد فیزیکه، استاد کرسی دینشناسی دانشگاه سوربن هم هستن، آقای آین باربر، کتاب بسیار خوبی دارد. البته خوب ترجمه نشده، خود کتاب خیلی قویه، به نام علم و دین اگه دیده باشی. خوب نشون میده این آدم خوب زحمت کشیده، سابقه اندیشه های بلندی را تعقیب کرده است تو این کتاب. این کتاب شاید بگم یکی از بهترین خصوصیات این کتاب اینه که اومده است به عنوان یه دانشمند عالم علوم تجربی جایگاه انکشاف علوم تجربی را بررسی کرده، که اصلا علوم ما مگه نمی‌گن علوم تجربی دیگه واقع گراترین علمه؟ ایشون هم منکر نیست، یعنی این نظرش با ما یکی نیست، یعنی ما معتقدیم نگاه بر در توهم اون، نه اون هم چه اعتقادی نداره، اما حرفش این است که من آدرس دادم انشاءالله خودم کتاب رو نگاه کنید، میگه که درصد زیادی از بررسی دانشمندان تجربی پدیده های خارجی را تحلیل های ذهنی دانشمند است. یعنی تعبیر خودش اینه، تعبیرات ذهنی. یه باب خیلی خوبی باز کرده است. من به دوستان همیشه توصیه میکردم که اگه خواستین لااقل بابا این جایگاه علوم تجربی را بشناسیم که چه اندازه با واقعیت ارتباط داره، خب باید لااقل نظر امثال ایشون رو بخونیم. ما تصورمون اینه که مثلا علم تجربی یعنی این که راست راست همطور که ما میبینیم این پارچ درش قرمزه، علم تجربی هم که مثلا میگه نظریه دالتون تو اتم راست راستی یه هسته هستا مثلا الکترون داره ده پروتون داره ده اینا، بعد که مثلا وارد علم تجربی میشه این تمام اینا یه فرضیه است، که اینقدر تعبیر آقای آینبار به اینقدر که تحلیل ذهنی دانشمند در اینجا نقش داره خیلی بیشتر از اونیه که در خارج هست. باز تعبیر ایشون این است که اینا تفکرات قرن 18 یعنی تفکرات قرن 18 است که فکر میکردن اون چه در خارج هست اینه اونه که علم تجربی ازش خبر میده. این پس یه بحث که اگر که بیایم رو این اول حرفمون رو بابش رو با کنیم که راستی ما چقدر با واقعیت تماس داریم، یک چقدر واقعیتی که میشناسیم با پیش‌فرضای ما ترکیب شده است، دو سه اینکه اصلاً چقدر خطا داریم، یعنی وارونه میفهمیم واقعیت رو. روی اینا باید بابش باز بشه. خیلی هم خوبه که کار بشه. مثلا شما میدونین که یه دی کارشون تا اینجا رسید دیگه، حتما هم میشناسید اینا پوزیتیویستا یا به اصطلاح حلقه ویان، اینا اومدن گیر افتادن دیگه، دیدن هر چی بگن نمیتونن واقعیت خارجیش رو ثابت کنه، حتی محسوسات. یه شخصیتیه که ان شاءالله بعداً عرض خواهم کرد چقدر روش وقت بذاریم، این هیوم، دیوید هیوم، خب یه شخصیت حسیه دیگه. بعد خودش میگه من میدانم اگر معتقد به حس خودم باشم به هیچ چیزی در خارج نمیتونم اعتماد کنم، شکاکیت من. خب ویانیا تحت تاثیر، یعنی به اصطلاح پوزیتیویستای حلقه ویان تحت تاثیر هیومن. خب حالا اینا رسیدن به اینکه هیچ چیزی را نمیتونن در خارج مطمئن باشن. از نظر فلسفی داریم عرض میکنیم ما تفکر که حالا بعد عرض خواهم کرد. از اونور خب گفتن خب پس چی بگیم؟ ما میگیم که در خارج مثلا این سنگ هست، به چه دلیل بگیم هست؟ ما که حس نمیتونیم بکنیم که. چرا؟ اون چه شما حس میکنین پیش شماست، یا صورت ذهنی خارج پیش شماست. ما که خارج پیشمون نیست، تصور از خارج پیشمونه. از کجا؟ این که پیش ماست همونه که بیرونه. مگه نشده شما گاهی یه تصوری میکنین در خارج هست، دروغه؟ خب از کجا اینم که فکر میکنین راسته، دروغه؟ بیچاره هیوم تا اینجا رفت جلو. اینا گفتن پس به هیچی نمیشه اعتماد کرد. از اون بر الهیونم زیر سوال بودن، گفتن شما حسیم قبول نداریم. پس گفتن میدونی یا نه، دو نوع سلیقه تو این دنیا هست. یه سلیقه که میگه خدا هست، باش، مثل یکی از که میگه بادنجون خوشمزه است. یه سلیقه هم میگه دنیا هست، این پدیده ها هست، باشه، مثل اینه که میگه گوجه خوشمزه است. یعنی هیچ چیزی در خارج نداریم که ما بهش اعتماد کنیم، الا این که دوتا سلیقه هست. یعنی ببینید کار تا کجا میره جلو. اگر که نتونیم غلط رو از درست تفکیک کنیم، غلط که هیچی، درست رو هم همه را غلط میدونیم. ما اینجا فقط تذکر دادیم که در ارتباط با خارج گاهی کار به اینجا میرسه که همه ادراکات انسان، چه عقلی چه حسی، به طور کلی پشت سر گذاشته میشه یه همچه احوالاتی. در این فصل شما گفتیم در این فصل انشاءالله میخواییم بگیم که آقا قرآن به عنوان یه دین اومده است رو اینجا حساسیت نشون داده است. بابش باز میشه، نه به معنای این که ما این روش اینجا نباید اعمال کنیم، چون قرآن گفته است پس ما قبول میکنیم، کار ما این نیست. اما به عنوان یک فکر بابش ما میشه، بعد میریم دنبالش ببینیم چقدر این مسئله را ما باید حساس باشیم. در صفحه 27 آیه 119 سوره نساء و آیه 120 رو ما یخت با هم نگاه میکنیم، شما هم حوصله بکنید، نتیجه خوب میگیریم. قرآن خبر میده که شیطان وقتی که رانده شد از درگاه الهی، به عنوان یه پدیده‌ای که در این عالم خدا به ما خبر میده که این هست و روشش هم اینه، روش شیطانی چیه؟ قرآن از قول شیطان میگه که گفت چی؟ لأذلنهم لأذلنهم و لأمنینهم و لآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام و لآمرنهم فلیغیرن خلق الله و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقط خسر خسرانا مبینا. میگه شیطان گفت که خدا من حتما این بنده های تو را گمراه میکنه. گمراهی زلالت، یعنی اصلا نمیذارم بفهم کجا که برد موفق میشه، یعنی جهتش رو کج میکنم. این یک. دیگه چه کار میکنم؟ لأمنین نهم، آرزو زدش میکنم. خوب حوصله کنین، ده نمیخواد زود رد شید از این آیه. آرزو زده میدونی یعنی چه؟ یعنی چیزایی که واقعا تحقق خارجی نداره درو برای این میارم جلوش و وقت و ذهن و قلب و ذکرش رو به عشق تحقق اینا عمرش تمام میکنم. به قول ایلیچ میگه که تمدن غرب ما را به چیزهایی امیدوار میکند که اصلا ظرفیت جهان ظرفیتی نیست که اینا محقق بشه. حالا اونم تو ذهنت داشته باشیم، چون میخوام معنی این جمله که یعنی چه آرزو زده میکنم. بد که نیست که مثلا شما آرزو داشته باشین آدم خوبی باشی، نه نمیگن آرزو زده. آرزو زده یعنی این که چیزهایی را دنبالشی که اصلا اینها فقط در خیالات میتونه باشه، ولی شما حالا میخوای چه کار کنی؟ پیدا کنی بیاری تو عالم. دور میبینی سرابا میدوی، یا دور میبیند سرابا میدود، عاشق آن بینش خود میشود. یعنی این سرابی که در بیرون است که آب نیست، که این در واقع آب تو ذهن خودش میبینه اما داره دنبال بیرون میگردد که پیداش کنه. سراب یعنی چیزی که چشم تو بر اساس خیالات تو داره میبینه، نه اینکه در خارجم واقعا اون ته افقی چشمه آبی هست تو میخوای بری بخوری. نتیجه چی میشه؟ داره میدوه که بره آب بخوره، خب در هلاکت میکنه، بلکه آبی نیست که، این داره بینش خودش دنبالش میدوه. خدا میفرماد یه پدیده‌ای به نام شیطان من به شما خبر بدم، در زندگی شما هست، وارد میشه، این آرزو زده میکنی شما رو، اصلا ازش نگذری. ولا حالا از اینجا ببینید دیگه آمرنه آورده، این دوتا آمرنه نداشت. ولا آمرنه هم، حالا من اینا رو برنامه بهشون میدم. امر میکنم یعنی چی؟ یعنی برنامه میدم که در دل این برنامه دوتا کار میکنم. فلیبتکن آذان الانعام، گوشای حیوانات رو سوراخ میکنن. خب یه چیز ساده است ولی میخواد بگه که چی میخواد بگه؟ حالا بعدیش هم میخونیم. ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله، و من بهشون برنامه میدم، برنامه زی برشون میکنم، اون چه که مخلوق الهی است و اینا تغییر میدم. اول بحث است، اینجا بحثه. یعنی شیطان میاد چه کار میکنه رو ول کنی، ولی میاد کاری میکنه که ما دوست داریم اون چه نظام الهی ایجاد کرده است غیر این بشه. خلق الله یعنی خدا یه نظامی ایجاد کرده است، کار شیطان اینست که بگید آقا کاری بکنید که ما نسبت به این نظام ناراضی بشیم. نظام الهی یعنی مثلا چی؟ مثلا بگیم اگر که بخوایم ما میل هامون عمل بشید باید غیر این باشه، به جای اینکه خودمون رو عوض کنیم. بعدا هم بحث میخوایم رو این بکنیم، خودمون رو عوض کنیم بر اساس نظام الهی، نظام الهی رو بخوایم عوض کنیم بر اساس هوس خودمون. خدا داره میگه که این یه کار شیطانیست که شما را نسبت به نظام الهی ناراضی میکنه. وقتی ناراضی کرد خب چه کار میکنی؟ خب برنامه برای تغییرش میریزی. خب همینجا کلی بحثه. آیا اگه خود خدا یه کاری کرده است که ما بعضی قسمت های نظام را تغییر بدیم، آیا این منظور همونه؟ که حتما اون نیست دیگه، چون خود خدا میفرماد آقا مثلا این درخت از یه حدی با یه عقلی که به ما میده و یه تذکری که به ما میده، این درخت از یه حدی که بزرگ شد باید سرشاخه‌هاشو بزنید تا مثلا بیشتر میوه بده. آیا منظور اینه که اینا که خود خدا از میده پیغمبرانمونشن؟ مثلا خب مثلا گوشت خدا که پخته خلق نکرده، خام خلق کرده. یکی بگه خب حالا پس خدا که گوشت خام خلق کرده ما هم که نباید تغییر بدیم، خام خام بخوریم. آیا اینا میخواد بگه؟ یا یه قضیه دیگه است، میخواد بگه که نپذیرفتن نظام الهی کار شیطانی است، نه اینکه خود اینم جزء نظام است که خب این گوشت باید بپذیری، نمیدونم این میوه را باید اینجور مثلا تهیه کنی. بشر رو در کنار شریعت عقل مدبر، عقل برنامه ریز داده است که خود این عقل تو بستری که شریعت اذن میده تحرک داشته باشه، وگرنه میشه تحجر. یعنی از این آیه خدای نکرده نباید تحجر گیر بیاریم، بعضیا گیر آوردن. تحجر یعنی چه؟ یعنی اصلا اون قسمتی هم که عقل طبق شرع اجازه تحرک داره رو ما با چماق شریعت بخوام چه کار کنیم؟ حالا اونو میخوایم نکنیم، اما بالاخره این آیه حرف داره، این آیه رو که نمیشه هم تو بذاریم بریم. میگه آقا یک فرهنگ شیطانیست که میاد چه کار میکنه؟ میاد و میل تغییر نظام الهی رو در شما ایجاد میکنه. بعدم میفرماد خب اگه شما شیطان را پذیرفتید خیلی ضرر میکنید. و من یتخذ شیطان ولیا من دون الله فقط خسر خسرانه مبینه. من دون الله همیشه وقتی میخوایم من کنیم یعنی به جایه، یعنی به جای اینکه خدا رو بپذیره شیطان رو میپذیره. اگه پذیرفت خسر خسرانن مبینا، مشخصه که به تمام معنا از هدف اصلیش دور میشه. خسران یعنی تمام جهتگیری طرف مختل بشه. وقتی میگه مبینا یعنی میگه مشخصه که این اصلا برای این نیومده تو این دنیا. شیطان برای چیزی که انسان برای اون به دنیا نیومده تمام انرژی های انسان رو صرف اون میکنه. خب ادامه داره آیه، ادامهش نگاه کنید. بعد قرآن میفرماد که این شیطان این کارا رو میکنه، یعدهم، مردم ها وعده میده. خیلی دقت کنید که نه، اگر شما مثلا بیاید و تسر، مثلا اگه شما فهمیدید که ژن فلان قسمت چیه، شماره مثلا 25 ژن پروتئین را شناختین، سرماخوردگی دیگه برای همیشه از بین می‌برید. مثلا حالا همینجا نقطه حساس میشه، دقت کن. یه وقتی ما میگم آقا یه نظامی است، ما باید خودمون را طوری بر اساس دستورات الهی و عقل و اندیشه بپرورونیم که این نظام فرماندهی کنه. یه وقتی که نظامی وجود نداره، نفسی، نفس مدبری، روحی، روح متعالی وجود نداره، تمام این نظام دست ماست. یعنی ما میتونیم انسان را تغییرش بدیم بهتر از این بشه. شما باز مثال میزنم، یه وقتی شما میگن آقا این روح شما اگر که بنا داره بمیرد، میخواد بره از این دنیا، وقتی میخواد بره چه کار میکنه؟ باز یه جای میره دیگه، مثلا کلیه دون وامیسد، بعدم قلبتون وامیسد میره، بعد آنی که کلیه میخواد واسد ما شوکش بدیم که اون نره، باز قلبش میره، قلب دوباره شوک میده از مغزش میره، مغز مثلا شوک بدیم هی مثلا فشار بهش میدیم، خب کلیه میره. یعنی یه وقتی است که بحث سر اینه که آقا یه نظامی است به نام روح داره این بدن تدبیر میکنه، ما باید که بستر تدبیر این روح آماده کنیم. آره سم نگذاریم به کلیه‌مون برسه، به قلبمون مثلا میکروبا وارد نشه، نمیدونم یه حالت تحت تاثیر اون چیز قرار نگیره، تدبیر نفس رو مختل کنیم، ما باید این کار رو بکنیم. اما یه وقتی بگم نه اصلا ما نمیذاریم نفس کارش رو بکنه، آخه تو نمیتونی، اون بالاتر از ساحت تجربه ای توه. اخذ اون مکان غریب، اون از یه جایی که خیلی نزدیکتر توه به بدنش تو را اون را میگیره. شما مثلا چقدر با بدن من فاصله دارین، آخر شما چسبیدین به بدن من، اما روح من کجای بدن منه؟ مثلا خود بدن من در تدبیر و قبضه روح دیگه. این دوتا تفکر رو خوب نگاه کنید. یه تفکر میخواد اصلا با آرزوهاش مقابل نظام الهی واسه، یه تفکر میان نه میشناسه قضیه رو، کاری که ابن سینا کن. ابن سینا خودش آدم فهمیده پزشکه، در شرح حالش خوندین دیگه، میگه 3 بار دیدم که پشت سر هم قلنج کردم. یعنی دیگه روح هم بدنم و فرمان درست نمیتونست بده، فهمیدم باید بمیرم، فهمیدم دیگه روح من برای این بدن آمادگی ارتباط نداره، آماده شده یه هفته بعدش هم مرد. این نگاه نگاه یه پزشک است، نه یه آدم بی سواد. ولی جایگاه این که آرزوها بر اساس اراده شما عمل نمیشه یک نگاه خوبی است. حالا این مثال بود زدم، ما خیلی مثالای عجیبی داریم، من سعی میکنم این مثال نرم بزنم که ذهن آماده بشه. یعدهم میگه بدونین وعده بهتون میده. یعنی چی؟ یعنی به ناکجا آبادها ذهن رو مشغول میکنه. و یمنیهم، همون که عرض کردم آرزو زدگی ایجاد میکنه. و ما یعدهم الشیطان، شیطان اگه وعده بدهد منطبق با خارج نیست، الا غرورا. غرور یعنی فریب، یعنی غیر واقع. یه وقت خدا به شما وعده میدهد که آقا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگه تقوا پیشه کنین به یه وسعت و وسیرت میرسونم شما را. کسی داره وعده میده که صاحب هستی است، انضباط هستی دستشه، یه وقت شیطان وعده میده. خب پس از اینجا میخواستیم این نتیجه رو بگیریم که یک پدیده‌ای به نام چی؟ توهم زدگی در فرهنگ بشر مطرحه و خداوند متذکر شده. من پاراگراف بعدی را میخونم. چنانچه ملاحظه میفرمایید خداوند روح شیطانی را مشابه فرهنگی میداند که خود را مشغول آرزوهای بلند میکند. همینجا حرف داره. تو دین همیشه اگه دقت کردین میفرماد طول العمله، میفرماد مثلا در یه جا میفرماد که الا ان طول العمله ینسل آخره. میگه اون چه که شیطان میکنه آرزوهای بلند است. آرزوهای بلند یعنی چه؟ یعنی اونایی که تو خیالات فقط میتونه محقق بشه. تعبیر آرزوی بلند به همین معناست که ما را به ناکجا آباد همین طور میبره. مثلا اگه شما یکی از ستاره های تیم فوتبال مثلا فلان تیم انگلستان بشه، پدر فوتبال جهان، دیگه نونه تو روغنیست. خب بیچاره شما حساب کنید با این آرزو هر روز شما صبح میبینید تو میدون داره تمرین میکنه، عصر میبینید، شب میبینید. خب راست راستی هم میشه دیگه. بعد شما میبینید تو فلان مثلا، بعد یه خورده دنبال میکنید میبینید خب این میخواست به کجا برسه، این که نمیخواست ستاره این کار بشه، این یه چیزایی میخواست که فکر میکرد با این ستاره تیم شدن به دست میره، بعد اونا رو به دست میشینی پاس صحبتش میبینی کار دیر به جنبی داره، مثلا مواد مخدر میکشه که از فشارای روحی عدم موفقیت نجات پیدا کنه. شما دقت کردین اکثر آدمهایی که شیطان به سوی موفقیتشون میکشه و واقعا مردم حسرتشون رو میخورن، کارشون یا به خودکشی کشیده است یا منتظرن یه شرایط بشه یا خودکشی چیزی بکنن از خودشون راحت بشن. حرف اینه و طول العمل یه فرهنگ است. دوباره ممکنه بگم مگه این حرف جدیدیه؟ نه این حرف جدید نیست، اما اگه فرهنگ شد و خودش آرایش داد، خودش بازسازی کرد، اونجاست که مورد بحث ما. مثلا شما تو فرهنگ فرائنه ببینید مگه آدم بعد تو دنیا کم هست؟ چرا یه مرتبه خدا میاد فرائنه رو دست میذاره روش؟ چون فرائنه یه فرهنگ فوق العاده. امروز شما تو دنیا ببینید تعجب غربی یا از فرهنگ فرائنه فوق العاده زیاده، چون فوق العاده عجیبند. خود منم مختصر مطالعه که دارم از کردم چند تا سوره بحث فرائنه را، ولی شما می‌بینین از نظر قرآن چیه؟ می‌فرماد آقا از اون چه که حذر می‌کردند فرار می‌کردند با اون روبرو شدند. مما یحذرون آیه 6 سوره قصص ظاهره می‌فرماد که یعنی از نظر نگاه قرآنی شکست خورده ترین تمدن هاست دیگه، ولی از یه منظر دیگه چیز عجیبیست. مگه امروز که شما اینجا نشسته میدونین این سنگای طاق این اهرام را چطوری آوردن؟ نه تنها نمیدونید، هیچ کس ادعا ندارد امروز که نشستم یک سکس تسار اون کوچیکرا سنگش را جابجا کنه. دا آقای دکتر حشرودی خدا رحمتش کنه، ما محاسبه کردیم گفتم ما تمامه این دور این سنگه را سیم بوکسل بندازیم، بهترین جره ثقیله را هم بیاریم، بخوایم اینو فقط بلند کنیم، نمیتونیم بلند کنیم. حالا اینا از 400 کیلومتری عبور دادن، از آبم عبور دادن، یعنی از دریای سرخ هم عبور دادن، حالا ما نمیتونیم خب خیلی عجیبه. اما قرآن میگه که به هیچی نرسیده است. چرا؟ برای اینکه فوتبالیست شد ماهی مثلا 5 میلیون دلار هم بهش میدن، اما مما یحذرون، اما به اون چه میخواست برسه نرسید. دقت کنید به واژه ها، میگه که روح، خیلی دقت کنید، اگر نه اینکه ما برای از نظر خودمون ما واقعا معتقدیم که اگه این مسئله فرهنگ قبر روشن نشه مصیبت بزرگ اخلاقی برای نسلها به وجود میاد. منظورم هم اخلاقی مسئله سکس و اینا نیست، اخلاقی یعنی برباد دادن همه اون انرژی هایی که انسان میتونه به نتیجه برسه.
میگه چنانچه ملاحظه میکنیم روح شیطان را مشابه فرهنگی میداند که خود را مشغول آرزوهای بلند میکند و به امید برآورده شدن آن آرزوها سعی میکند تا نظام خلقت را تغییر بدهد.
ما بعدا مفصلا رو این که این معنی این که نظام خلقت را تغییر بده یعنی چه بحث میکنیم
و به سوی ناکجا آباد همه زندگی خود را در توهم معرفتی قرار میدهد.
یعنی اگه روشن بشه که آقا اصلا این معرفت تو نسبت به واقعیت غلطه، یعنی واقعیت اصلا اینجور نیست که تو داری دنبالش میخوای بگردی یا باش تعامل کنی، رو اینا بمونی. اگر کسی توهم معرفتی داشت، خب هر تصمیمی میگیره، هر برنامه‌ای که میریزه به کجا میرسه؟ به هیچی. ولی هیچی را که چون خودش هم آخه معرفتش غلطه دیگه، هیچی را که نمیتونه درست تفسیر کنه که میگه نه این کار را اگه میکردم میشد. در صورتی که
همین شعری که اینجا نوشتم، آنچه تو گنجش توهم کرده ای از توهم گنج را گم کرده ای. یعنی تو درست توهم میکنی یه گنجی را و همین باعث شده اون گنج اصلی که باید دنبال کنی را گم میکنی. این خیلی حرفی قویه که میزنه. بس سرای پر ز جمع و انوهی پیش چشم عاقبت بینان توهی.
شما میگوی که خب اینا خوجا موفقه دیگه، حالا داره اینقدر حقوق میگیره و قرارداد بسته است نمیدونم. خب آخه آخر این که برای این که پول نمیخواد، که این یه چیزی میخواد که فکر میکنه با این پول حل میشه. خب محل نمیشه
پیش چشم عاقبت. حالا شاید بگون دوباره میترسم ذهنتون بره این که
خب این که یه کار بده، من اگه یه کار بد بود همیشه بد بوده. مثلا ما در روایت خودمون از امام صادق داریم که ای بچه شیعه ها مذنبین گناهکاران خودتون رو سر به سرشون نگذارین، براشون دعا کنین. یه وقت تو دل یه فرهنگ سالم یه دی بدند مذنبین هم گناهکار هم یار امام صادق بود مشروب میخورد. خیلی عجیب بود، امام صادق نصیحتش میکردن. چرا؟ دستگاه جهتگیریش که غلط نیست که، اخلاقا یه عیب داره. مشکلی که عکسشو بر کسایی هستن که اخلاق مثلا داریم که پیغمبر خدا صلوات الله علیه میفرماید، این روایت شیعه و سنی قبول دارن، میفرمان یا علی اگر کسی محبت تو رو نداشته باشه شبها تا صبح به عبادت بایسته زیر ناودان طلا و صبح تا شبم روزه باشد تمام عمرش از سر میره جهنم. خب میدونی که اهل سنت رو محبت امیرالمومنین هیچ مشکل ندارن، دا بحث ولایت است، منظور یه جا نخورید که نه اینا مشکل ندارن. خب حالا شما این روایت چی میخواه بگه؟ میگه جهتگیری یک الگو کردن یک انسان. ببینید محبت امیرالمومنین یعنی الگو گرفتن این انسان، یعنی جهتگیری داره این انسان. حالا اگه کسی نماز میخونه روزه میگیره اما جهتگیری نداره، نمیدونه میخواد چی بشه. منظور اینه وا که حساسیت مسئله اگه گم شه در واقع این بحث ما هیچ فایده نداره. بحث ما اینه که آقا در یک معرفت خطا اگه قرار بگیریم این خطرناکه است. یه اخلاق خطا که اینقدر حساسیت نداره که شیون نداره، یعنی اگه غرب عبارت است از این که یه خود نمیدونم آدمای بدی اند و یه خود بدی میکنه، نه همچی ما نسبت به غربی ها انصافا تو خلقیات همچی علیه السلام نیستیم که، یه خودم انگار اونا نمره بیشتر میاره. ولی چرا اینقدر ما مسئله داریم و باید جدی برخورد کنیم؟ و شاید هم سر همین باعث شد که شما هنوز یه اون بیدار باشی که انتظار هست روح جامعه اسلامی یا روح دانشگاهی یا روح حوزوی متذکرش بشه نیست. ریشش اینجاست، فرق بین این که این یک
توهم معرفتی است که منجر به بعضی خطاهای اخلاقی میشه، و اینکه نه فقط یه سری اشکالات اخلاقی است، فرق اینا منفک نیست. میگن آقا خب اونا که راست میگن ما راست هم نمیگیم. متاسفانه بعضی از کسایی که خب انتظارم نداریم و بایدم حالا بعد یواش نقد بشم، مثلا که آقا نه مسلمانی در غرب است ولی اسلام در شرق است، خیلی حرف خطرناکی است. اصلا اینجور نیست، اصلا اینجور نیست. میگم دقت بکنید، یو بعد مشخص نتیجهش چی میشه؟ نتیجه این حرف انقلاب مشروطه میشه که شیخ فضل الله نوری کشته میشه. شما باورتون بیاد نتیجه این حرف انقلاب الجزایر میشه که امروز ببینیم به چه روزی افتاد اسلام. نتیجه این حرف خود مصر میشه که بعد شیخ چیز را سید قطب میکشن. سید قطب به جرم این که میگه آقا اینا خلاف شرع است و اینا، میکشندش که یه عالم دانشمندی حالا هر چی میخواد بشه. بله متن رو با هم بخونیم. صفحه 208 پاراگرافی که میگه ادعای ما این است که غرب بعد از رنسانس، که معنی ادعای ما این است که غرب بعد از رنسانس معنی انسان را گم کرد. حالا که این کار کرد چی شد؟ وارد ضعف بینش نسبت به سه تا مسئله شد: انسان، جهان و خدا. اینا رو باید آروم آروم روشن بشه که غرب معنی انسان، انسان چیه؟ انسان یک مخلوقی است از خدا با جهتگیری خاص، یا یک آرزوهایی است و میلهایی است که باید اینا رو برآورده کنه. اگه نظام عالم تونست برآورده کنه دستش درد نکنه، نتونست اینقدر تغییرش میدیم تا برآورده بشه. دوباره روی این کار کنید. حتما شنیدید که مثلا این روشن فکرایی مثل سر ملکم خانه اینا حرفش رو همین بوده، اصلا شعر میساختن که اگه تغییر نکنی تغییرت میدیم، اگرم تغییر کردی بر اساس میلی ما قبولت میکنیم. این حرف همین است که حالا اگه انسان گم بشه، روی این حالا میخوایم ما بعدم بحث کنیم، انسان گم بشه یعنی شما به معنای این که یه بنده اید و باید با یک شخصیت خاصی با عالم قدس ارتباط پیدا کنید، این گم بشی، بشین چی؟ یه انسانی که یه میلایی داره باید برآورده بشه. حالا این میلها را دقت کردید، اکثر غربیای معتقد به مدرنیته خدا را قبول دارن. تقریبا ما نداریم که خدا را قبول نداشته باشه، از بیکنش بگیر دکارتش همینا که پایه‌گذار مدرنیته، ولی میگن چی؟ میگن خدا این دنیا را خلق کرده بعدم رفته از پیکارش باز شسته شده است داره استراحتش میکنه، به تعبیرهای مختلف. خب حالا نه اینکه نظام عالم بر اساس عقل قدسی الهی آراسته شده است، نه من باید به حوائجم برسم، نه اینکه من باید بنده خدا بشم. پس خدای خالق را قبول دارن یا خدای معبود را؟ خدای خالق ها، حواستون باشه. شما اینجا تو فطرتتون که رجوع کنید که بین این سه تا خدا فرق نمیذارید، خالق و رب و معبود. همون که خالق است رب است، همون که رب است معبود است. اما تو دنیای مدرن اینجور نیم، خدای خالق را قبول دارید بعد رب با قبول ندارید، که این عالم داره مدیریت میشه و از جمله تو هم مدیریت داری میشی. برای اینکه تو درست مدیریت بشی پیغمبر میخوای، پیغمبر برات میفرستیم که درست مدیریت بشی. بر همین هم نبوت صورت ربوبیت حق است، یعنی چون خدا رب است پس نبی میفرستید. اینا را که تو فرهنگ مدرنیته گفتم، و نه مسیحیایی که مسیحیای دنیا، خب همشون هم مثل مسلمان ها از ذره این فرهنگ مدرنیته یه بحث است، مسیحی ها یهودی ها اینا یه بحث دیگه است. حالا اون بحث بعدی است که یهودیت و مسیحیت اجازه دادن به فرهنگ مدرنیته که مناسبات اجتماعی و تربیتی اونا را دست بگیرد، فقط دین شخصی را برای اینها بذاره، بچه‌شو که تربیت کنید مناسبات فرهنگ مدرنیته، اقتصادشو که داری کنید مناسبات فرهنگ مدرنیته، اما من و خدا میخوام بشینیم کلیسا بریم اینا، نارم باید متوجه باشه. خب پس حرف اینه که انسان گم میشه دیگه. خب کدوم انسان؟ این انسان که اون انسانی؟ خب خدا هم گم میشه. کدوم خدا؟ خدای رب معبود دیگه نیست. خب جهانم گم میشه. این جهان از نظر یه انسان دینی بستر بندگیست. حالا این اگه این طرف بخواد حواساشو برآورده کنه، خب این جهان کنترلش میخواد بکنه، حالا چه کار میکنه؟ با جهان در میفته. اول بحث میشه که جلسه آینده انشاءالله بحث میکنیم. پس اگه دقت کردید، ما هنوز تو همون دوتا آیه سوره نساء حرفمون رو میخوام جمع‌بندی کنیم، رسیدیم به این که اینا بحثای بعدی در واقع همین هاست که من گفتم، یعنی بحثای صفحه‌ای مثل 30 و اینا همون هاست که من گفتم. در صفحه 31 کتاب باز یه تأکیدی ما میکنیم و بحث ادامه میدیم. ببینید، شیطان و نارضایتی از نظام طبیعی. همینطور که من عرض کردم، اگه شما وهم زده شدید، وهم زده یعنی چه؟ یعنی کاری به واقعیت قضیه نداری، میخوای که این میل شما برآورده بشه. خب حالا اینجا در واقع با نظام که هست درگیر میشی. خب دقت کن، درگیری غیر اصلاحه. شما خاکا باید بپرورونی تا حاصل بده، اما یه وقت خاکا سرکوب میکنی تا حاصل بده. مثالش حالا میزنم بعدا مفصل تر، قنات و همین چای الکتر و پمپا. شما ببینید در قنات شما اصلا سفره های زیرزمینی اذیت نمیکنی. حالا یه رشته ای من همین هیدروژئولوژی است، یعنی رو اینا کار کرده. تو بستر زمین میدونی که این بستر زمین سفره هایی داره که مثل کاسه رس دیدین، چیز عجیبی است. رس آبا همین که آب بهش میرسه تازه میشه کاسه. بستر های رستی هست، قشنگ آبا نگر میداره. وقت این آب خیلی کار ازش میاد. اولا به طور به مرور تبخیر میشه، بخار ریشه هایی که شما میوه ازش میخواین دا این آب باید تامین کنه دیگه، پس مقداری راحت تبخیر میشه. از طرفی سرریزش میشه چی؟ این آب باید همیشه باشه، این آب ذخیره زمینه، اگه این آب از بین بره زمین به بحران میفته. سرریز این آب باید چی بشه؟ بیاد چشمه بشه. یا شما میاد، شما این طبق همین قاعده زمین رو بررسی میکنی، بدون اینکه دست به سفره های زیر زمین میذاری جهت میدی به چی؟ به سفره های زیرزمینی. دیدین که از کوب از ارتفاعات شیبدار میگیری، یواش یواش آبا میاری کجا؟ میاری یه گوشه ای که میخوای شهر بسازی. اکثر این شهرهای قدیم بر اساس همین قنات ها که مدیریت میشد آبها ساخته میشد. نتیجهش این بود که شما به زمین میگفتی چقدر آب داری؟ میگفت هرچه که از سفره های زیرزمینیم سرریز کنه. تو خودت همینقدر هماهنگ کن. دیدین بعضیا جیبشون رو کنترل میکنن، بعضیا جیبشون کنترلشون میکنه. دو نوع آدم هست دیگه. اینجا شما میگوین نه، من بنابراین چقدر آب مصرف کنم، چطوری مدیریت آب کنم، بر اساسی که قنات به تو آب میده. چند تا نفع داشته. اولا هوست نمیتونه هر چی دلش رو شیر آب میکنی، حالا با میکنیم حالا هر چی شیر هرچی با بکنی آب میاد دیگه. اونجا نه، اونجا نمیتونی این کار رو بکنی، باید خودتو کنترل کنی، میشینی فکر کنی بهداشت رو بر اساس حد اقل آب تنظیم کنی. کاری که مثلا یأس بحثش مفصل جایی کردم، یأس شما میبینید مظهر تمدن هاست در خشکترین جواب. میدونی که اصلا قناتسازی هم مال یزدی هاست دیگه. چقدر حالا ما اصلا یه درسی ما داشتیم دانشگاه راجب این فن پرسپکتیو، این تجسم فضایی این قنات فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. وقت اینقدر خوب فکر کردن، اینقدر در شناخت آب، اینکه آب کجا هست، کجا چقدر آب هست، اصلا بعدن بشینه تجهیزات اینا را بررسی کنه، ببینید خود این تمدن حقش است. تو کویر، مرکز کویر ایران این تمدن بیاد که چه مشکل نشه. ولی حالا شما دقت کردید، الان اگه زاینده رود آب نداشته باشه یزدیا میمیرن. اسپانیا که میمیرن این چی یزدیا میمیرن؟ یعنی چطور شد؟ یه بحث خیلی خوبیه که از دانشمند داد. حالا حرف میاره، اینا حرف اصلی من نیست، که تمدن جدید بند حیات ما را به چیزی وز کرد که هر روز می لرزد. حالا شما نمیدین روانن چی میشه بشر، بشری که هر روز امکان این که بمیرد را بر اساس این که با طبیعت نتونست ارتباط درست برقرار کنه هست. خیلی فرق میکنه. این بشر هیچ وقت نمیتونه قدیس بشه، این بشر نمیتونه یه عارف الهی بشه، چون همیشه میلرزه. عارف الهی یعنی کسی که اینقدر امنیت در این دنیا حس میکنه که هیچ نگرانی از آیندهش و از زندگیش براش نیست. در واقع این خدا را بازنشسته کرده از تمدن جدید، میگه خودمون زندگی میکنیم، خودمون دنیا اداره میکنیم خودمون را. حالا چی میشه بحثش جدا عرض کردم، این خودش بحث میخواد. حرف این شد که حالا مثلا همین تمدن را با چاهای عمیق که زد، با چاهای عمیق که زد، میدونی که اولین کاری که کرد سفره های زیرزمینی نزدیک را سوراخ کرد. خب این 3 متر آب میتونه حرارتی که به سطح زمین میخوره، تابستون حرارت بیشتر میخوره دیگه، خب این تبخیر میشه، بیشتر تبخیر میشه، زمستون که حرارت کمتر میخوره. اما اگه حالا این سفره 3 متری خراب شد، سفره 16 متریه که دیگه کار ازش نمیاد، حالا باید دائم آبش بده هر روز، یعنی اصلا معادله آبدهی زمین عوض شد. مجبور شدن دیگه، حالا میدونی که این آب دهی قطره یا اینا اجباری است که طبیعت رو دوش اینا گذاشت. این آب دهی قطره ای بود تو دل طبیعت بود، بعد که چاهای عمیق اومد، رابطه سفره های نزدیک قطع شد، خب حالا باید بهترین آب دهی دائمی است دیگه، حالا مجبور است بیاد این کار این جا اون وقت. حالا این چی میخواد پشتش؟ یه پمپ. یعنی آخرش بحث دیگه پیش میاد. مثال از همه اینا که زدم میخوام این نتیجه رو بگیرم که نارضایتی ها به جهت هوس ها باعث میشه که ما طبیعت خدا رو نه اینکه باش تعامل کنیم و کودش بدیم تا روش کنه، تصرف درش بکنیم و نظامش رو به هم بزنیم. ما تو این قسمت همینه گفت. در صفحه 32 این آیه سوره نور خیلی کمک دون میکنه که این فصل رو ما به یه جنبندیه برسونیم سریعا. قرآن میفرماد والذین کفروا، کافرا، اعمالهم کسراب بقیعه. میگه آدمی که کافر شد یعنی چه؟ یعنی معتقد نیست که خداوند رب العالمین است، برای پرورش این آدم پیامبر فرستاده است برای قلبش، نظام فرستاده است برای جسمش. قبول نداره دینا. مثلا شما میگید ما در روایتمون داریم که انسانها رزقشون تأمین شده است، وظیفه‌شون فعالیت های اجتماعی است. اما حالا اگه انسان بیاد بگه نه خودم میخوام رزقم رو تأمین کنم، این که چیزی اضافه تر گیرش نمیاد، اما هرسی به جانش میفته که آبادانی قیامتش از دست میده. شما این معادله رو دوباره دقت کنید، همون داستانی که حضرت حضرت امیرالمومنین شطور اسبشون هم خواستن برن تو بستر سمینار، صفت امام خب سمینار بوده دیگه، دمه درم اسبشون هم نه یکی بیکار نشسته، نه آقا این اسبا بگی تا ما بیان بیکاری میگه داره. بعد حضرت میام نه اسب این افسارش با شده سا رفته است با یارو، یعنی افسار رفته است با یارو. تعجب کن چرا ما که دوزیده بودیم. حضرت میرن بازار، خب باید افسار بخرن، اتفاقا میرن میگن افسارشون یارو اومده به این فروخته افسار اسبشون ها. آره گفت چندی بهش دادی؟ گفت 5 دینار. حضرت خب منم که می‌خواستم 5 دینار بهش بدم بر خاطری، فقط فرقش این بود که حالا دزد شد. وقتی یه روایت دیگه داریم که اگه صبر کنن مردم برای رسیدن رزقشون، رزقشون میرسه. گناهکارا صبرشون کمه است، نه رزقشون بیشتر میشه. یارو دزدی میکنه، حالا بحثش مفصل ان شاء الله رسیدین تو اون کتاب رزق بخونید. اما قرضم جاش یه دستگاه بحث رزق، بحث رزق هم تو ساده با این دوتا کلمه حرف من حل نمیشه. ولی میخوام این نجره بگم، نظام ربوبی میگه آقا من تو را خلق کردم، هوا را هم برات خلق کردم، همینقدر که هوا را خلق کردم خب رزقت هم خلق کردم. یه انضباط خاصی است. تو اگه حریص شدی فکر نکن که چیزی بیشتر گیر میاری، فقط خودت خراب کردی. تو بیا هماهنگ شو مثلا این دوزا فکر کنه بیشتر گیرش اومد دیگه، اما خب پول دوزی که میدونید برکت نداره، خب عموما دیدین که به کجا صرف میشه. بنابراین این فکر میکنه این 10 میلیون داره، این مثلا که رفته رفیقش که رفته سر کار مثلا ماهی مثلا 200 هزار تومان داره، این خیلی بیشتر داره. ولی وقتی تای خطا میبینید که ببینید نه همچی خبری نیست. حرف ما اینجاست که حضرت میفرمان اگه کسی کافر شد، یعنی نظام ربوبیت و برنامه‌ریزی خدا رو برای خودش قرار نگیره نداش، چی میشه؟ اعمالهم کسراب بقیعه، بقیعه یعنی همون بیابان، سرابی که کجاست؟ تو بیابونه. این اعمالش مثل عمل است ولی رسم عمل نیست. سراب چیه؟ مثل آبه اما رسم آب نیست. میگه کل زندگیش این میشه. چرا؟ برای اینکه نیمد هماهنگ نظام الهی بشه. یحسبه الظمآن ماء، آدم تشنه فکر بکنه این سراب آبه، حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، ولی وقتی رسمی هیچی گیرش نیمد. میخوام از این نتیجه بگیریم که فرهنگی که نتونست نظام الهی را بپذیرد آخر آیه را ببینید به بی ثمری میرسه. حالا این بی ثمریش چه کار میکنه؟ میگه ها برنامه 5 ساله نتیجه نداد، 10 ساله هیچ هم اشکال نداره کسی این کار را بکنه با. اما یادتون باشه تو کدوم فرهنگ. یه وقت امیرالمومنین میفرما طوری زندگی کنین که انگار تا ابد زنده این، طوری هم زندگی کنین که انگار فردا میمیری. یه نوع برنامه ریزیه، یه نوع برنامه ریزیه که نه اصلا فقط میخواد حواسش رو برآورده کنه و هی فکر میکنه این برنامه اشکال داشت. ما میخواییم بعدا روشن کنیم که این یه توهم شیطانیست و ضررش هم خودش میبینه. خب ما جمله همون رو جمع کنیم. بعد از روشن شدن تو همون صفحه 32، بعد از روشن شدن این نکته از منظر قرآن، فهمیدیم که قرآن داره میگه آقا بعضی نگاه‌های شیطانیست و پشتوانه واقعی نداره. حالا ادعاهای من را مطرح میکنیم و سپس دلیل میآوریم که فرهنگ غرب در توهم است و بعد این سوال اساسی شما اینا مهمه با را جواب میدهیم که در مقابل چنین فرهنگی ما چه کار میتوانیم انجام دهیم. چون متاسفانه بعضیا فکر کنن ما فردا میخوایم بگم که یعنی دیگه زیرش بزنیم. من اینا بازم تکرار کردم چون این ضرر داره اگه غفلت کنیم از این. زیرا موضع گیری صحیح در این موضوع از شناخت خود موضوع مشکل تر است. در برابر فرهنگ غرب نمیتوان گوشه خانه نشست و هرگز هم ما چنین پیشنهادی نداریم، بلکه معتقدیم به رو این حرف داریم یک خودآگاهی احتیاج داریم. اگه این حل شد، خودآگاهی یعنی چه؟ ببینید یعنی بفهمی زمانه در چه خصوصیاتی به سر میبره، خیلی ارزش داره. میگه تا اولا روشن شود در حال حاضر که تکنولوژی سیطره کاملی بر زندگی مادر چه باید کرد، ثانیاً آینده را. این اولنش کلی بحثه با حداقل 3 جلسه ما بحثمون روی اولنه که خلاصه چیکار کنیم. همچه آسون نیست که مسئله، هر کس فکر کرد آسونه بدونه نمیتونه کاری بکنه. ثانیاً آینده را چگونه پای ریزی کنیم که نه تنها از این سیطره آزاد شویم، بلکه فرهنگ حضوری و شهودی تشیع جای نشین آن گردد. اینا بحث میبره. ببینید امروز اومدن تو دنیا میخوان جایگزین کنه، از ام سزرش بگیر او در آفریقا و بیا، خیلی ها اومدن، همه گاندی، مهاتما گاندی. شما واقعا این کتاب این از مذهب من مهاتما گاندی ها بخون، انصافا کتاب خوبیه. علامه مطهری میفرمان کتاب دادم آیت الله طباطبایی خوندن، سریعا خوندن و گفتن ما هم که همینا رو میگم. فکر نکنین. خب حالا شما حساب کنین این آقای مهاتما گاندی حاصل کارش چیه؟ این هندوستان است. چرا همچی شد؟ یعنی چرا این کتاب این از مذهب من در سال تولد من توی ایران چاپ شده است، این سال 1130، یعنی چه موقعی چه حرفایی داشته است؟ البته تو کتابخونه‌های بزرگ دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان دو تا دانشکده‌اش هست، حالا بقیه جا رو من نمیدونم. این است مذهب من. من توصیه میکنم بخونیم، اگر هم یک کسی دستش به چاپ و اینا بازرس این کتاب را سعی کنه چاپ کنه. این کتاب ارزش اینا داره که تجدید چاپ بشه. خب چرا نشد؟ چرا این همه زحمت این آقای مهاتما گاندی؟ یه کتاب دیگه داره به نام زندگانی من اگه دیده باشین، اونم بد نیست، اما حرفاشو تو این اسم مذهب من زده. چرا نمیشه؟ همه حرف اینجا که اگر فرهنگ، جمله رو ببینین، حضوری شهودی تشیع جایگزین غرب نشد، حتما غرب هر فرهنگی حتی فرهنگ کنگره هندوستان را، بعد آقای جواهرلال نهرو و نمیدونم دخترش اومدن بر اساس مبانی فکر آقای مهاتما گاندی کنگره را بنا کردن. خود گاندی هم مؤسسش از اصلا، یعنی اما نشد. چرا نشد؟ جایگزینی کاملی نبود، نه تشخیص غلط بود. تشخیص گاندی میدونی یه حقوقدان برجسته تحصیل کرده انگلستان است، بعد اینقدر میفهمید میاد داره ترانسوال، چه کارهایی دهکده ترانسوال، خیلی زحمت کشیده ولی نشد. چرا نشد؟ همینجا بحث ما، حرفمون ثانیانمون حرف داریم، دریا حرف است. غیر این بکنین شما علنب نقدی که جایگزینی سعی نکنین، غرب با هوس شما شما را داره به نشاط میرسونه. شما با عقلتون نمیتونید روبرو غرب واسی، شما هم هوس میخواد. اما ده اسم هوس در تشیع چیه؟ دل معنوی. در قیامت در این دیگه که کفار رو آب گرم جندیده رو سرشون از بالا میریزن، اینا حرفه. اولا باید گرم، یعنی به کفار بگو که مثلا، به آدم کفار بگو آقا عاقلانه است که مثلا شما بری دزدی کنی یا نمیدونم فساد کنی یا اینا. فساد گرما میخواد، نشاط میخواد، شور میخواد، به قول خودشون چی حال میخواد، چی میگن تعبیرهای حال میخواد، یعنی با حال میشه جلو حال گرفت. همونه که آقای پروفسور کوربن خدا رحمتش کنه میگه که شیعه جون، میگه فقط فرهنگ شیعه میتونه حیات آینده جهان رو بده. ما باید اینا رو روشن کنیم. همینطور میگم حالا مال ما شیعه، خوشمون میاد تو شیعه. نه آقا، شیعه جایگزینی مناسب داره. شما با عقل که نمیشه، به قول آقای آوینی خدا رحمتش کنه، میگه آدما با دلشون زندگی میکنن، میگه میشه با عقلشون باشون حرف زد. میگه آقایون دیروز زنگ زدم میگم مثلا ما با عیالمون میشینیم با استدلال به ایشون میگم که این کار اشتباس، ولی نم بازم کار خودش رو میکنی. گویا آخه برای اینکه تو فکر میکنیم که با استدلال همه کارا خانواده درست میشه، استدلال یه مقدمه است، باید یه جوری استدلال جهت بگیره که دلم وسط باشه. این که من شیعه را مثال میزنم، میبینید شیعه عقلیست که دل را به اوج میرسونه و دلیست که عقل را به شکوفایی میرسونه. اینا بعدم باید بحث بشه، من متن ادامه میدم. تا ببینید چی شد؟ ثانیاً شد. و آیا این ادعا که امکان دارد ما بتوانیم آینده ای را پای ریزی کنیم که زهر تمدن غربی را نداشته باشد ممکن است، یا خود این هم یک خیال است؟ این هم بحث میکنیم. پس ما سه تا بحث آینده داریم. انشاءالله همه عزیزان در یافتن بهترین مقصد و مقصود موفق باشن. و شنن الله علی محمد بعدم و آل محمد.